سلام و عصر جمعه تان بخیر شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستید. پنج بجه عصر به وقت کابل شد و من فرشته نگاه شما را در این برنامه خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید پاکستان در مبارزه با تروریسم همکاری نکرده است. این را هم میشنوید که مقام‌های افغان و پاکستانی بالای گشایش دوباره دروازه مرزی در بندر تورخم هنوز به توافق نرسیدند. گزارش‌های دیگر هم داریم. ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم پخش می‌شوند. اما پیش از نشر همه سرویس خبری با امید مرزبان.
سرخط چند خبر. مقام های افغان پاکستانی بالای گشایش دوباره دروازه مرزی در بندر تورخم هنوز به توافق نرسیدند. انتظار می رود 200 سرباز پولندی تا آخر ماه عیسوی جاری به نیروهای ناتو در افغانستان بپیوندند و چند مرد مسلح بالای یک قهوه خانه در شهرک بلاد عراق حمله کردند و حداقل 13 نفر را کشتند. عرض سلام. مقام های افغان و پاکستانی بالای گشایش دوباره دروازه مرزی در بندر تورخم هنوز به توافق نرسیدند. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد امروز به رادیو آزادی گفت که مرحله بعدی مذاکرات وی با مقام های پاکستانی امروز برگزار می شود.
هیئتی که از وزارت دفاع و کابل آمده بودند اونا دیروز مذاکرات داشتند که به نتیجه ماند و در اثرش تبند دروازه تورخم بند مانده، ولی من در اینجا در رابطه هستم، مذاکرات خود دارم. البته صبح تا به حال چندین بحثی داشتیم، یک بحثی مهمی هم پیش رو است، امیدوار است که نتیجه بده.
ظاهرا مقام های پاکستانی دروازه مرزی در تورخم را پس از آن بستند که نظامیان افغان مانع اعمار یک پسته نظامی توسط نیروهای پاکستانی در قلمرو افغانستان شدند. بسته بودن این دروازه مرزی مانع عبور هزاران نفر از این منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان شده است. پاکستان میگوید در نظر از جلسه چهار جانبه دیگر برای بحث روی پروسه صلح افغانستان در جریان ماه عیسوی جاری برگزار شود. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شام دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت کشورش تلاش میکند طالبان را وادار به اشتراک در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان سازد. او میگوید ما این را در نظر داریم و تلاش میکنیم که در ماه جاری یعنی ماه می پنجمین نشست چهار جانبه برگزار شود. نفیس زکریا افزود که در این راستا باید مقام های هر چهار کشور تلاش کنند، اما افغانستان گفته است تا آن که اسلام آباد وعده های قبلی خود در مذاکرات چهار جانبه را عملی نکند نماینده های کابل در دور بعدی این مذاکرات شرکت نخواهند کرد. افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین چهار کشور سهیم در این گفتگوهاند. انتظار می رود 200 سرباز پولندی تا آخر ماه عیسوی جاری به نیروهای ناتو در افغانستان بپیوندند. به گزارش رادیو پولند، جگلن ماریک نابزدیکا یک سخنگوی اردوی پولند گفته است ماموریت اساسی این سربازان این است که به حیث مشاور و آموزگار به نیروهای افغان خدمت کنند. این سربازان از ماه سپتامبر سال گذشته تا به حال برای این ماموریت آموزش می بینند. ماموریت این 200 سرباز پولندی در افغانستان در اواسط ماه دسامبر پایان می یابد. نظامیان پولند از سال 2002 تا به حال در افغانستان حضور دارند. چند مرد مسلح بالای یک قهوه‌خانه در شهرک بلاد عراق حمله کردند و حداقل 13 نفر را کشتند. در این حمله که امروز در شهرک بلاد واقع در 80 کیلومتری شمال بغداد رخ داد 15 نفر دیگر زخمی شدند. اکثر باشنده های این شهرک مسلمانان شیعه هستند. گروه تندروی موسوم به دولت اسلامی با نشر یک اعلامیه از طریق اینترنت مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. اردوی ترکیه میگوید 8 سرباز و 6 عضو حزب کارگر کردستان یا PKK که فعالیتش ممنوع است در برخوردهای امروز کشته شدند. دو طرف در جنوب شرق ترکیه که اکثر باشنده های آن کرد هستند با هم درگیر شدند. در اعلامیه نشر شده از سوی اردوی ترکیه آمده است که 6 سرباز در برخورد با شورشیان PKK در ولایت حکاری کشته و 8 سرباز دیگر زخمی شدند. دو سرباز دیگر در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر به دلیل آنچه مشکل تکنیکی خوانده شده است در همین ولایت هلاک شدند. خشونت ها در جنوب شرق ترکیه پس از آن افزایش یافت که در ماه جولای سال گذشته پروسه شکننده صلح میان حکومت و حزب کارگر کردستان به هم خورد. از سال 1984 زمانی که حزب کارگر کردستان جنگ مسلحانه را برای استقلال این منطقه آغاز کرد تا به حال بیش از 40,000 نفر در این جنگ قربانی شدند. ایالات متحده امریکا امروز کار عملی را بالای تأسیسات نظامی در پولند آغاز می‌کنند. این تأسیسات بخشی از نصب سیستم مدافع راکت در اروپا است. واشنگتن گفته است که این سیستم مدافع راکت اروپا را از راکت‌های بابرد کوتاه و متوسط شرق میانه محافظت می‌کند. اما مسکو با نصب این دستگاه به طور جدی مخالفت کرده می‌گوید هدف اصلی این کار تضعیف کردن نیروی اتمی روسیه و آسیب رساندن به تعادل استراتژیک در منطقه است. ایالات متحده امریکا دیروز با وجود مخالفت روسیه سیستم کشف کننده راکت را که در نوع خود بی‌مثال است در رومانیا فعال ساخت. کار بالای تأسیسات نظامی در پولند در پایان سال 2018 میلادی تکمیل خواهد شد. این تأسیسات آخرین مرحله نصب دستگاه مدافع راکت در اروپا است. در ماه جولای این دستگاه‌ها به طور کامل به ناتو سپرده خواهند شد و مدیریت آن را نظامیان آمریکایی از پایگاه نظامیشان در آلمان به پیش خواهند برد. یک محکمه در شهر مرکزی قرغندی قزاقستان دو باشنده این شهر را به اتهام نقش داشتن در فعالیت‌های تروریستی زندانی ساخت. محکمه اختصاصی قرغندی امروز والری خادیکین و قوانوشین جوماغلیوف را به اعمال چون تبلیغ برای تروریسم، ترویج بی‌ثباتی مذهبی و استخدام شورشیان برای گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه مجرم شناخت. خادیکین که یک شهروند روسیه است و مسلمان شده به 8 سال زندان محکوم شد. محکمه متهم دیگر جوماغلیوف را به 5 سال و 3 ماه حبس محکوم کرد. مقام های قزاقستان گفتند که صدها شهروند کشورهای آسیای مرکزی به گروه های تندرو در سوریه و عراق پیوستند. و یک قماندان نظامی ارشد حزب الله در نتیجه انفجار در سوریه کشته شد. این حادثه ضربه بزرگ به حزب الله گروه لبنانی که متشکل از مسلمانان شیعه است پنداشته می شود. حزب الله تا به حال درباره جزئیات حادثه قتل مصطفی بدرالدین چیزی نگفته، اما تلویزیون المیدان که مرکزش در بیروت است و گفته می شود با این گروه رابطه نزدیک دارد، گزارش می دهد که بدرالدین در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شده است. مصطفی بدرالدین یکی از 4 نفری بود که در غیاب خودشان به اتهام قتل رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان محاکمه می شدند. و حالا هم با خلیل سلطانی و پیشگویی وضعیت هوا باشید.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21، آسمان قسمن ابری. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان صاف.
58 دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید در ادامه میشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید پاکستان در مبارزه با تروریسم همکاری نکرده است. مقام های افغان و پاکستانی بالای گشایش دوباره دروازه مرزی در بندر تورخم هنوز به توافق نرسیدند.
هیئتی که از وزارت دفاع و کابل آمده بودند دیروز مذاکرات داشتند که به نتیجه ماند، ولی من در اینجا در رابطه هستم. یک بحث مهمی هم پیش رو است.
گفتگوی سفیر افغانستان در اسلام آباد را در جریان برنامه شنیده می توانید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید اگر دروازه تورخم به زودترین فرصت باز نشود، هزاران موتر مملو از مواد خوراکه و میوه تاجران افغان از بین می رود.
در حدود 10 میلیون دلار روزانه برای ما ضرر می رسند. جنس ما خراب می شود، توقف می کنند، وقتش تیر می شود.
شورای عالی صلح افغانستان از توافق روی مسائل مهم با حزب اسلامی خبر میدهد. گزارش های دیگر هم داریم. ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی که در نیمه دوم پخش خواهند شد. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما نشر می شوند.
فالنگ شمالی از 15 موقعیتش سیلاب آمده است. بیش از هزارا مال مواشی مردم است به غارت برده است. کس به کس رسیدگی نمیتونه از این سر و دیگه سر قد ساخته است.
از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. باز هم سلام. فرشته نگاستم همکارم طاهر روشن در بخش تخنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه و شما هم سلام و عصر بخیر میگه. اما طور که در آغاز هم گفتیم، رئیس جمهور غنی بار دیگر پاکستان را به عدم همکاری در سرکوب شورشیان طالب متهم کرد. اشرف غنی در سخنرانیش در مرکز تحقیقاتی روسی در لندن گفت حکومت افغانستان در سرکوب طالبان پاکستانی اقدام کرده است، اما پاکستان بر ضد گروهایی که مراکز آنها در آن کشور واضح‌اند هیچ کاری نکرده. آرش مایون با جزئیات بیشتر.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت افغانستان در چوکات همکاری های دو جانبه در زمینه سرکوب گروه های تروریستی تعهداتش را انجام داده است، اما پاکستان این کار را نکرده است. رئیس جمهور غنی شام گذشته در سخنرانیش در اینستیتوت تحقیقاتی خدمات متحده سلطنتی بریتانیا روسی در لندن با یادآوری از عملیات اخیر نیروهای افغان بر ضد طالبان پاکستانی گفت که جانب پاکستان بر ضد گروه‌های شورشیان مستقر در قلمرو آن کشور همکاری نکرده است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت تحریک طالبان پاکستان یک پدیده بیجا شده است که در اثر عملیات نیروهای 200 هزاری پاکستان پارچه پارچه شده است. ما بر ضد رهبری این گروه چندین عملیات را انجام داده ایم. اگر ملا فضل الله 7 جان دارد گناه ما نیست، اما یا حکومت پاکستان می تواند یک عملیات را بر ضد شبکه حقانی نشان دهد؟ آیا آدرس هایشان برای آنها معلوم نیست که در کجا گرد می آیند و جلسه می کنند؟ آیا به طور علنی جلسه نمی کنند؟ به طور آشکار افراد را استخدام نمی کنند و اسلحه به دست نمی آورند؟ اشرف غنی در اظهاراتش در مرکز تحقیقاتی اینستیتوت روسی در مورد عملیات نیروهای افغان بر ضد طالبان پاکستانی وضاحت داد. وی گفت که در نتیجه 5 عملیات نیروهای افغان کمپ‌های بزرگ آنها از بین برده شده است. رئیس جمهور افغانستان گفت پاکستان یک جنگ اعلان ناشده را بر علیه افغانستان آغاز کرده است و به تعهداتش در اجلاس 4 جانبه که طالبان را با مذاکرات حاضر می سازد عمل نکرده است. رئیس جمهور اشرف غنی گفت هر 4 کشور روی یک پلان موافقت کردند و مکلفیت ها به طور خاص متوجه پاکستان بود. مکلفیت آنها این بود که اگر ثابت شود که طالبان یک گروه آشتی ناپذیرند باید بر علیه آنها از نیرو استفاده شود، ولی ما تا هنوز هم منتظر تصمیم آنها هستیم. اسلام آباد اتهام وارد می کند که ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان در افغانستان است و از آنجا بالای پاکستان حمله می کند. اما حکومت های قبلی و فعلی افغانستان بالای پاکستان این اتهام را وارد می کنند که رهبران طالبان و شبکه حقانی در داخل قلمرو پاکستان مستقرند و از آنجاست که حملات را بر نیروهای بین المللی و افغان تنظیم و سازماندهی می کنند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان گفته که پاکستان در مبارزه با تروریسم همکاری نکرده. اما پاکستان میگوید در نظر است تا جلسه 4 جانبه دیگر برای بحث روی پروسه صلح افغانستان در جریان ماه عیسوی جاری برگزار شود. این در حال است که مقامات افغان پاکستان را امواره متهم کردند که در گفتگوهای صلح صادقانه همکاری نکرده. نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شام دیروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت کشورش تلاش میکند طالبان را وادار به اشتراک در گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان سازد. نفیس ذکریا همچنان در ادامه افزود که در این راستا باید مقامهای هر 4 کشور تلاش کنند. اما افغانستان گفته تا آنکه اسلام آباد وعده های قبلی خود در مذاکرات 4 جانبه را عملی نکند، نماینده های کابل در دور بعدی این مذاکرات شرکت نخواهند کرد. افغانستان، پاکستان، ایالات متحده آمریکا و چین 4 کشور سهیم در این گفتگو هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دروازه ترخم برای چهارمین روز هم برای مسافرین مسدود است. مقام های افغان و پاکستانی بالای گشایش دوباره دروازه مرزی ترخم هنوز به توافق نرسیدند. عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت با آنکه این گفتگوها به یک نتیجه نرسیده، اما وی در مورد با مقام های پاکستانی در تماس است و تلاش دارند تا به یک توافق دست یابند. در همین مورد ساعت پیش با آقای زاخیلوال صحبت داشتم و در آغاز از وی در مورد تلاش های مقامات افغان برای گشایش دوباره دروازه ترخم پرسیدم.
امروز در ترخم کدام صحبتی نیست. هیئتی که از وزارت دفاع و کابل آمده بودند، اونا دیروز مذاکرات داشتند که به نتیجه ماند و در اثرش تبند دروازه ترخم هم بند مانده، ولی من در اینجا در رابطه هستم، مذاکرات خود دارم. البته صبح تا به حال چندین بحثی داشتیم، یک بحثی مهمی هم پیش رو است، امیدوار است که نتیجه بده.
خب شما گفتین شما در جریان هستین، پس شما بحث رکم میگین پیش رو دارین، هیچ وقت صورت میگیره و شما در این مورد چقدر خوشبین هستین که دروازه ترخم باز شوه و ازارا تنه که در دو طرف هستن اینا دوباره بتانن به گونه عادی رفت آمد کنن؟
خب در آخری روز است، بحث مهمی که ما داریم، امیدواری ما هست که نتیجه بده. تفصیلاتی و ایچیش مشکل است که پیش از پیش یا داده شو یا هم پیشگویی شو در مورد نتیجهش، ولی چرا نخوشبینی خدا دارم که خدا کنه که بمون نتیجه که ما میخواییم بمون نتیجه برسیم.
زاخیل ولسب، مشکل اصلی در کجاست؟ چرا تال نتانسته مقامات هر دو طرف به یک توافق برسن، به یک نتیجه برسن؟ مشکل اصلی در کجاست؟
این مسئله همیشه جنجال برانگیز بوده، ای خالی از جنجال نبوده، ای بار اولی هم نیست. البته تنها در این نقطه نه، در نقاط دیگه هم ما تنها در انگورده مشکلات داریم، در غلام خان مشکلات داریم، در همه نقاطی که عبور و مرور هست این مشکلات ها می باشه. فداد امیدواری ما ایست که بازم هرچند که مشکلاتی را ایجاد کرده خیلی زیادی برای مردم ما، خصوصا کسایی که عبور و مرور دارن از این راه، تاجرای ما، ولی یک حلی که من قبلا هم گفته بودم که حل ابرومندانه و دائمی برای این نقطه ها باشه، این امید ما هست که در نتیجه باز چی میشه ببینیم. ولی موقف ما بازم موقف خیلی واضح هست که تفصیلاتش خود وزارت دفاع و داخله گفته میتونن. ما در نوشنایی و موقفی که گردانه مسئول در این مورد داره در روشنایی و در اون چارچوب اونو مذاکرات میکنه.
مقامات پاکستانی میگن که امی موضوع که سر امار تاسیسات شده، اینا میگن ما سیم خاردار در منطقه خود پاکستان، یعنی به طرف پاکستان سیم خاردار نصب میکنیم تا از حمل و نقل افراد مشکوک جلوگیری شوه و افغانستان در این مخالفت نشان داده. این گپ چقدر درست است و چرا افغانستان
این گپ دقیق است که در این خاردار در نقطه صفری نیست، یه نقطه صفری با 30 تا 50 متر شاید بید دقیق نمیتون منه رسمیم ندیدیم. اینا دعوه دارن که حتی 100 متر بید طرف هستن، ولی خود حیات ما که آمده بودن اونا گفتن که در حدود 30 تا 50 متر بید طرف است. ایش حقیقت داره، ولی از سابق تعامل وجود داشته که تاسیساتی که به نام شهر در موافقه و در هماهنگی به طرف ما می باشه و در این مورد هم البته طور نیست که در بحث‌های مشترکی که دو طرف داشته هم قبلا حتی توافق هم صورت گرفته، ولی توافقاتی که صورت گرفته البته در سلسله توافقات دیگی بوده، در نهایت طرف ما مخالف نصب کردن این سیم خاردار در جایی که نامی خیلی نیستن، چون خصوصا که خیلی داخل از نقطه صفری هست، بلکه این که چون این تصمیمم توافقم که قبلا بین وزارت دفاع ما و اردوی اینا صورت گرفته بود، در یک سلسله تصامیم دیگی بود که همزمان با تطبیق او تصامیم در اینجا مشکل ما نداریم.
حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد بود که در مورد تلاش های مقامات افغانستان در رابطه با گشایش دوباره دروازه تورخم صحبت میکرد. دروازه تورخم امروز هم برای چهارمین روز برای مسافرین مسدود است. در امین حال اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید همه روزه به خاطر بسته بودن دروازه تورخم اقتصاد این کشور متضرر می شود. به گفته معاون این اتاق، اگر این را به زودترین فرصت باز نشود، هزاران موتر مملو از مواد خوراکه و میوه تاجران افغان از بین می رود. از سوی هم شمار از کارشناسان مسائل حقوقی به این باورند که مردم از سالها به این سو از این دروازه رفت آمد می کنند و هیچ کس از لحاظ حقوقی حق بستن این دروازه را ندارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
به خاطر بسته شدن دروازه تورخم، افغان ها نه تنها از لحاظ اجتماعی بلکه از لحاظ اقتصادی نیز متضرر شدند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید پس از بسته شدن دروازه تورخم برای مردم، هزاران موتر مملو از مواد خوراکه در دو طرف این دروازه متوقف شدند. خان جان الکوزای معاون این اتاق روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانستان از لحاظ اقتصادی به خاطر بسته شدن این دروازه میلیون ها دلار خساره مند شده است.
تقریبا در حدود 10 میلیون دلار روزانه برای ما ضرر میرسانه، جنس ما خراب میشه، توقف میکنن، وقتش تیر میشه. بنابراین ما امیدوار هستیم که دولت توجه بکنن و اینمی خساره روز به روز زیاد شده میره.
مقامات افغان میگویند پس از اینکه نیروهای سرحدی افغان مانع اعمار تاسیسات نظامی از سوی ملیشه‌های پاکستانی در نقطه صفری خط دیورند شدند، آنها دروازه تورخم را برای مسافران بسته کردند. از سوی هم برخی از کارشناسان مسائل حقوقی میگویند به اساس یک تعامل از سالها بدین سو مردم از دروازه تورخم رفت و آمد میکنند و هیچ کس حق ندارد این دروازه را برای مردم بسته کند. اجمل هدمن، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه اقدامات به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی در دروازه تورخم ضرور است، اما هر دو کشور حق بسته کردن این دروازه را ندارند.
با اساس تعامل و عرف که میان مردم است، این دروازه باید برای آنها باز باشد. به خاطر جلوگیری از تهدیدات امنیتی در آنجا باید تدابیر گرفته شود، اما بسته کردن این دروازه به نفع هیچ یک از آنها تمام نمی شود.
شماری از تاجران افغان میگویند که همکنون بیشتر مواد غذایی و برخی مواد ضروری دیگر از دروازه شرقی کشور یعنی تورخم به کشور وارد می شود و همه روزه 1000 الی 1500 موتر تجار افغان از این دروازه رفت و آمد می کنند. در همین حال آقای هدمن میگوید اگر حکومت به طور اساسی به این مشکل رسیدگی نکند، پاکستان همواره با بسته کردن این دروازه حکومت افغانستان را تحت فشار قرار می دهد.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید روی نقاط مهم با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به توافق رسیده و قرار است روز یک شنبه هر دو طرف موقف گیری های نهاییشان را اعلام کنند. عطا رحمان سلیم معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت در چند روز گذشته پیشرفت های خوبه در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی صورت گرفته و موارد محدود باقی است. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید خواست های عمده حزب اسلامی تحت بررسی رئیس جمهور غنی قرار دارد. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوهای صلح میان این شورا و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به روز یکشنبه نهایی خواهد شد. عطا رحمان سلیم معاون این شورا به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که از نگاه محتوا روی نقاط مهم و اساسی با حزب اسلامی به توافق رسیدند. به گفته وی بنبستی که اخیرا در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به وجود آمده بود شکسته و امید دارند که روی موارد محدود باقی مانده نیز به توافق نهایی برسند.
خوشبختانه بازم تأکید میکنم که روی نقاطی که از نگاه محتوا مهم بود تقریبا همیش در نشستهای اخیر به توافق رسیدیم. نقاط بسیار محدودی ماندند. روز یک شنبه ابو موقف گیری ها نهایی می شود و موقف های آخر خود طرفین اعلام خواهد کردند.
نزدیک به دو ماه می شود که گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در کابل جریان دارد. پس از آغاز شدن این گفتگوها هر دو طرف رو یک تفاهمنامه 25 ماده‌ای تهیه شده رایزنی کردند. بیرون شدن نام اعضای کلیدی این حزب از لست سیاه شورای امنیت ملل متحد، رهایی زندانیان، انتقال مهاجرین کمپ شمشتو، برگزاری انتخابات شفاف و زمان بندی دقیق برای خروج نیروهای خارجی از خواسته های عمده حزب اسلامی بوده است. هرچند معاون شورای عالی صلح افغانستان از نهایی شدن گفتگوها خبر می دهد، اما وی در مورد زمان دقیق امضای سند موافقت نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی سخن نمی زند. ریاست جمهوری افغانستان نیز در مورد امضای سند نهایی میان دو طرف چیزی نمیگوید، اما میافزاید که مذاکرات صلح کار یک روز و یا یک هفته نیست. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بروز جمعه گفت که خواستهای عمده حزب اسلامی تحت بررسی رئیس جمهور غنی قرار دارد و در صورتی که مغایر با قانون نباشد با آن پاسخ مثبت داده خواهد شد.
شما خبر داری که رئیس جمهور در سفر لندن هستند. خواسته حکمتیار صاحب که برای رئیس جمهور افغانستان هستند، وقتی که اونا میرسه خواستهشان رو میبینه، اگر خواستهشان مطابق قانون باشه، خلاف موازین بین المللی و بشری نباشه، قبول داره.
پیش از این کریم امین یک عضو هیئت مذاکره کننده به رادیو آزادی گفته است که ممکن برخی علاقات مانع امضای توافقنامه صلح با حکومت شوند. با این همه شمار از آگاهان سیاسی تاکید می‌ورزند که گفتگوهای صلح میان حکومت و حزب اسلامی در حاله ابهام به پیش می‌رود. سید داوود یکی از این آگاهان می‌گوید که خواسته های حزب اسلامی و آنچه حکومت به آن پاسخ داده باید برای مردم روشن شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ملیشه‌های حزب الله لبنان امروز گفتند که یک قمندان ارشد آنها در سوریه کشته شده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، مصطفی بدرالدین در نتیجه یک انفجار در نزدیک شهر دمشق کشته شده. ایران و ملیشه‌های حزب الله از جمله متحدان نزدیک رژیم بشار اسد محسوب می‌شوند. آرش مویون جزئیات می‌دهد.
حزب الله لبنان میگوید مصطفی بدرالدین یک قمندان ارشد این گروه در اثر یک انفجار در حومه شهر دمشق پایتخت سوریه کشته شده است. مصطفی بدرالدین 55 ساله از آغاز مداخله ملیشه های حزب الله در جنگ داخلی سوریه به حمایت از رژیم بشار الاسد این ملیشه ها را سرپرستی و نظارت می کرد. تلویزیون المیدان بیروت که با حزب الله لبنان نزدیک است در آغاز این خبر را نشر کرد که مصطفی بدرالدین در اثر یک حمله هوایی اسرائیل کشته شده است، اما بعد این خبر را حذف کرد. اسرائیل تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است، اما در جریان 30 سال گذشته تعدادی از رهبران حزب الله لبنان توسط اسرائیل کشته شدند. ایران و ملیشه های حزب الله از جمله متحدان نزدیک رژیم بشار الاسد محسوب می شوند. حزب الله لبنان در یک اعلامیه گفته است تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که انفجار قوی یکی از مراکز را در حومه شهر دمشق در نزدیک میدان هوایی بین المللی مورد هدف قرار داد که به شهادت برادر مصطفی بدرالدین منجر شد و تعداد دیگر را زخمی ساخت. حزب الله لبنان مصطفی بدرالدین را یک رهبر بزرگ جهادی خوانده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، مصطفی بدرالدین از جمله 4 تنی بود که به اتهام قتل رفیق احراری صدر اعظم سابق لبنان تحت محاکمه قرار دارند. در سال 2005 میلادی رفیق احراری و 22 تن دیگر در نتیجه یک حمله انتحاری کشته شدند. رفیق احراری میلیاردر و یکی از مشهورترین سیاستمداران لبنان بعد از ختم جنگ‌های 15 ساله در آن کشور به شمار می‌رفت. محاکمه متهمان به قتل وی در حومه شهر هاگ در هالند ادامه دارد. در ماه مارچ سال جاری میلادی اتحادیه عرب حزب الله لبنان را یک سازمان تروریستی اعلان کرد. یک ماه قبل از آن عربستان سعودی مساعدت 4 میلیارد دلاری اش را به نیروهای امنیتی لبنان بعد از آن قطع کرد که جبران باسل وزیر خارجه لبنان از پیوستن به مصوبه اتحادیه عرب که در آن از ایران و حزب الله انتقاد شده بود خودداری کرد. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، حزب الله که دارای گروه قوی ملیشه ها در لبنان است، همچنان بر ضد ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن با شورشیان حوثی در یک صف قرار گرفته است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. 5:30 عصر به وقت کابل شد. امید مرزبان فشرده خبرهای مهم روز را پیشکش میکند.
مقام‌های افغان پاکستانی بالای گشایش دوباره دروازه مرزی در بندر تورخم هنوز به توافق نرسیدند. پاکستان میگوید در نظر از جلسه چهار جانبه دیگر برای بحث روی پروسه صلح افغانستان در جریان ماه عیسوی جاری برگزار شود. انتظار می‌رود 200 سرباز پولندی تا آخر ماه عیسوی جاری به نیروهای ناتو در افغانستان بپیوندند. ایالات متحده آمریکا امروز کار عملی را بالای تأسیسات نظامی در پولند آغاز می‌کند. این تأسیسات بخشی از نصب سیستم مدافع راکت در اروپا است. یک محکمه در شهر مرکزی قرغندی قزاقستان دو باشنده این شهر را به اتهام نقش داشتن در فعالیت‌های تروریستی زندانی ساخت. اردوی ترکیه می‌گوید 8 سرباز و 6 عضو حزب کارگر کردستان یا PKK که فعالیتش ممنوع است در برخوردهای امروز کشته شدند. و یک قمندان نظامی ارشد حزب الله در نتیجه انفجار در سوریه کشته شد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم رویدادهای اقتصادی کشور با همکارم خلیل سلطانی.
مسئولین اتاقای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که در اثر مسدود شدن راه تورخم تاجران افغان به صدها هزار دلار متضرر شدند. سیام‌الدین پسرلی مسئول مطبوعات این اتاق به رادیو آزادی گفت که اموال تاجران افغان که تعداد آن حدود هزارها لاری می شود در هر دو سوی تورخم بند ماندند. با گفته او در این لاری ها مواد خوراکی، ترکاری و میوه بار هستند که تعدادشان خراب شده و بعضی دیگر آن رو به از بین رفتن می باشد. از 4 روز به این سو راه بندر تورخم در میان جلال آباد و پشاور برای مسافرین و تاجران مسدود می باشد. و مقامات وزارت انرژی و آب افغانستان می گویند که امور تدارکاتی 29 بند آب آغاز شده است. عبدالبصیر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این وزارت امیدوار است که کار تدارکاتی این بندها شفاف و پیش برود. با گفته او تلاش دارند که کمپانی های شخصی را به سرمایه گذاری در ساخت بندها تشویق نمایند. بر اساس معلومات این وزارت با ساخت این بندها زراعت پیشرفت می نماید و بیشتر آن برای تولید انرژی استفاده خواهد شد.
رویدادهای اقتصادی افغانستان را شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از این که به رادیو آزادی گوش میدید. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را که همکارم ظریف نظر تهیه کرده خواهید شنید. اما اکنون همکارم آرش و مویون با برنامه ساینس و تکنولوژی با شماست. شما با رادیو آزادی باشید.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
در این اواخر بحث ها در مورد اعمار پروژه برق توتاب که یک پروژه انتقال 500 کیلووات برق ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان است، در مورد این که 500 کیلووات چه معنی می دهد شاید سوالاتی را به میان آورده باشد. در برنامه این هفته ساینس و تکنولوژی نکات مختصر در مورد واحدهای اندازه‌گیری برق ارائه می شود. ولت، امپ و اوم از جمله واحدهای اساسی اندازه‌گیری در برق به شمار می آیند. نیروی برق با ولت، جریان برق و امپ و مقاومت با اوم اندازه‌گیری می شود. اگر برق را بتوان به سیستم نلدوانی مقایسه کرد، نیروی برق به فشار آب در داخل نلها، جریان برق به مقدار آبی که در داخل نلها جریان دارد و مقاومت به قطر نلها شبیه خواهد بود. برای آن که واضح تر شود، تصور کنید یک تانک فشار آب به پایپ وصل است که با آن سبزه ها را آب می دهید. چه اتفاق خواهد افتاد اگر فشار داخل تانک آب را افزایش دهید؟ طبعا آب بیشتر از پایپ خارج خواهد شد. این اصل در مورد سیستم برق نیز قابل تطبیق است. با افزایش نیروی برق، جریان آن نیز افزایش می‌یابد. تصور کنید که قطر پایپ آب را افزایش می‌دهید. طبعا آب بیشتر از پایپ خارج خواهد شد. کاهش در مقاومت سیستم برق باعث افزایش جریان آن می‌شود. قدرت انرژی برق با وات اندازه‌گیری می‌شود که به حاصل ضرب نمودن نیروی برق با جریان آن مساوی است. در این مورد نیز نیروی برق می تواند به مثال آسیاب آب شبیه باشد. طور مثال هر قدر جریان آب شدیدتر شود، پره های آسیاب سریعتر چرخیده، سنگ های آسیاب با نیروی بیشتر می چرخند و گندم بیشتر آرد خواهد شد. هر قدر مقدار آب و جریان آن آهسته تر شود، به همان اندازه در اندازه پره ها و سنگ آسیاب هم باید تجدید نظر شود. در برق نیز برای تولید انرژی مطلوب باید در نیرو، جریان برق و مقاومت آن توازن وجود داشته باشد. به این ترتیب، امید اطلاعات ارائه شده در این برنامه ساینس و تکنولوژی برای برخی سوالات در این زمینه پاسخ داده باشد. آزادی و شنوندگان.
شنونده های نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این روزها در مورد سیلاب ها پیام زیاد داریم و ما آن پیام ها را بدون آن که صبر کنیم روز جمعه نشر شود، در روزهای دیگر به شکل کوتاه زیر عنوان از پیام های شما نشر نمودیم. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور رسیده باشد. و همچنان از اردوی ملی تعداد زیاد از شنونده های محترم ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته، مشکلاتشان را به زبان آورده بودند. ما هم روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی از وزارت دفاع ملی افغانستان مهمان داشتیم، قسمتی از آن پیام ها را مستقیما با ایشان در میان گذاشتیم. به هر حال برنامه امروز را باز هم از پیام ها در مورد سیلاب ها آغاز می کنیم.
اسم من حاجت نور، از ولایت بدخشان ولسوالی درایم قریه منجی. به اثر بارندگی های شدید که در منطقه قریه منجی ها ولسوالی درایم رخ داده است، به حدود 10,000 جریب زمین، باغ ها، بند برق کوچک و مواشی حیوانات و سرک های عامه تخریب گردیده است. از طرف حکومت کدام اقدامی نگردیده است؟ و سلام حاجت نور.
دکتر فرالم هستم، فیضان تخلص میکنم از ولسوالی شهدای ولایت بدخشان. میخواستم گزارش کوتاه درباره آمدن سیلاب مورخ 21 برج ثور سال 1395 که تا نیمای شب جریان داشته، در این بار کوتاه در رادیویتان معلومات بدم. در کل در هشت بخش مردم ولسوالی شهدا آسیب دیدند. تخریب زمین و باغ زراعتی میباشد که تا 1000 درخت. قسمت دومش تخریب استشن برق و کانال آبی آن است که تقریبا 8 استشن میشه که چندین قریه از استفاده میکنن. بخش سوم در سیستم آبی آشامیدنی است. در بخش چهارم کانال آبی زراعتی است که 50 الی 60 قریه از استفاده میکنن. طول کانال آبی زراعتی که تخریب شده بعد در حدود 12 کیلومتر میرسه. قسمت دیگه مندستن و تخریب پلای فرعی است که دو قریه رو هم وصل میکنه. بخش ششم تلفات مواشی است، در حدود 1500 الی 700 گوسفند بره و بزغاله است، 50 الی 60 باز گاو گوسفند می باشند. در بخش هفتم تخریب سرک عمومی است که در هفت نقطه 9 کیلومتر سرک است که اثر آمدن سیلاب در رفتامت مردم یا ترافیک مسدود شده است. خیمه‌ای که دوروبر مکتب بود و شاگرد با وجود دست می خوانده، خیمه را بوده، هنوز معلوم نیست که خود تعمیر به چی اندازه است. دیگه در حدود 4 ساعت الی 6 ساعت خانواده ای است که شب تمام می شود و بیرون سفری کردن.
بله، سلام علیکم برادر بزرگوار مسئولین ریاضی آزادی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما بعد از ولسوالی خنجان سالنگ شمالی دقیق گزارش بدم. سالنگ شمالی از 10-15 موقعیتش سیلاب آمده است. بیش از 1000 مال مواشی مردم است به غارت برده است. بیش از 10 موتر مسافربر به غارت برده است. که خدا میفهمه که که این موترها تلفات گفا هم هست، یعنی کس به کس رسیدگی نمیتونه از این سر و دیگه سر قد ساخته است، راه بند است، پلا مزدود شده است، دیگه شب و تاریک هم هست، یاده فهمیدی کس معلوم نیست. خدا دانه چقدر مسافرینه که از طرف کابل طرف شمال میرفت، چقدر مسافری که از طرف شمال طرف کابل میامد، در استیرابا گیر آمدین. دیگه هرچی آجلتر برادر بخواهش میکنیم که این را به منبع مستقلش که مسئول از ضد حوادث ولایت بخون یا از مرکز با مردم رسیدگی بکنه که مردم دیگه دالات کومه و مرگ و گفا هست. قبلا چندین سال پیش که یک سیلای بساز خطرناک آمده بود که پلای سالنگ شمالی را کنش از تخریب کرده بودن برده بودن، این سیل از او کده خویتر و بالاتر و جاتر است. مردم کس به کس رسیدگی گفتن نمیتونم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. غلام شخی در سالنگ شمالی.
سلام به شما و کارکنان شما. ما یک تن از مردم های ولایت بدخشان از رئیس شورای مشاطی هستم به حساب از اینکه شما را زحمت میتون از ولسوالی راغستان مدت 4 شبانه روز میشود که باران های متواتر در راغستان است که بیش از صدها هزار زمین زراعتی از بین رفته و باغ ها و بیش از چندین مسجد دیگر در زیر سیلاب شده است. ما از دولت مرکزی افغانستان خواهان هستیم که هرچی کرده عاجلتر حیات شب به راغستان روان کنه که بیش از هزارها باقی مردم از بین رفته و در گذشته دولت در سالی 2013 امیت سیلاب ها شد کام متوجه نشد در راغستان و رئیسی ضد حوادث بدخشان آمد با حیاتش سنجش کرد. حکومت گذشته متوجه راغستان نشد و در آینده امیدی خلاص از حکومت داریم که یگان خدمت در برابر مردم غریبی ستمزده راغستان کنه.
من از ولایت بدخشان ولسوالی ارغنشخواب بر تماس هستم همراه شما. قاری هدایت الله ترابی نوم است. ما از اثر سیلابهایی که گوناگون در منطقه ارغنشخواب در ولسوالی نوآباد در ولسوالی ارغنشخواب در منطقه نوآباد سرازیر شده است، دیگه هیچ جای فرار به حساب نداریم و بر یک ذره شک خیمه زدگی سیم. آیا همین پیام ما را بر رئیس جمهور و آقای دکتر سیبی عبدالله و معاونینی از این وقوه اجرایه برسونید که به این ولایت بدخشان در ولسوالی ارغنشخواب به این مردم سیلزده که از خونهشون ماجیر خیمه هم نداریم در یک جای بسیار مشکل زندگی میکنیم. دولت کدام بررسی در اینجا انجام میده اونه که ما فرار کنیم از اینجا به دیگر دولت دیگه برویم؟
ما از قیره دیگه ولسوالی راغستان هستیم. فعلا در مسیر یک دریا است که در این دریا تقریبا 5 قیره است. در این 5 قیره این شب یوم پنجشنبه 23 سور یک آفت طبعی رخ داده است که تقریبا 6 آسیاب و 4 پول 3 برق و 10 منزل مسکونی تقریبا از بین رفته. فعلا مردم در حالت بسیار اضطراب قرار گرفته است. امیر شما به گوش مقامات مسئول بلندپایه برسانید که به غور و بررسی ما را بگیرند.
سلام به کارکنان رادیو آزادی ها تاول هستم از طریق راجل سولیونا و ولایت پنجشیر. پیام و وزیر صحت عامه همی است که در کشور زیان ملت افغانستان مبتلا و مشکل گرده و قلب هستند. میگه که یکی از کشورهای دوست باید در داخل افغانستان به حساب پیوند گرده و یا مشکل قلب در داخل کشور باید بیارن. یک بسر ما مشکل گرده داشت، خودم در کشور هندوستان رفتیم، گرده خود داریم در شفاخانه مکس دهلی جدید. دیگه $40,000 مصرف کردیم و بچه دو دیگه ما هم با این مشکل مواجه هست و توان هیچ جایی را بردن نمیتوانیم. ما از وزاری ساعت عامه خواهش میکنیم و از رادیو آزادی خواهش میکنیم که از کشورهای دوست در داخل کشور یک شفاخانه میاری گرده و قلب را امار نمایم. از رادیو آزادی تشکر و وزاری ساعت عامه هم تشکر. خدا حافظ.
سلام علیکم. نور آقا هستم، از کابل گپ میزنم. ما یک شکایت داشتیم به این باره ریاست تنظیف شارواله. اینمی ها خوب میبینن نمیبینن، این موترهای کثافت بار میکنه بدون از اینکه سرزی کدام چیزی روار کنن. تعمیر از بین شهر بسیار به یک سرعت زیاد کدام طرف میبرن، طرف بودخاک میبرن، کجا میبرن، کل شهر هم آلوده میسازن، یک بوی میباشه که هیچ پرسان نکو. این میره اگه مسئولین توجه کنه بسیار یک کار بد است، اونمو رنگ شهر تغییر دادن، اونمو شهر بدر بیخی بوی گرفته از دست زیاد.
سلام علیکم آقای نظر، زبیولاسم از ولایت زابل زنگ زدم. از کته رجال برجسته ولایت زابل مدیریت توریسم، مدت 5 ماه شده که ما شما مردم اولا نستد. ما 15,000 نفر در این ولایتات پراکنده استیم. من ما را میزنه، انتیاری ما را میزنه، 24 ساعت در تکلیف و عذاب ما استیم. هیچ حرکتی نمیکنه که همین مردم خانه داره، فامیل داره، نداره، همینا نان بکار داره، ندارن.
من از بریدملای ارتش ملی هستم، از رسوالی خاص رزگان با تماس هستم. این چند ماه شده که رسوالی خاص رزگان زیر تهدید دشمن است. اکمالات نمیشه، دیگر نمیشه. اندیوال ما را مین میزنه، تیاره بزتی دسترسی نمیکنه.
ما از دانیه گوری گپ میزنه، سرباز ما عبدالصمد سرباز است. پرمیجا یگان 30 نفر برادر جان دمخیزیشی مردمی خود چیره کردیم. میجا دمی خطی اول ما ششتیم. امشب دو شب میشه که سر ما باران است. پرمیجا نم کش کردیم. سلای ما زنگ کش کرده. فامیده ایچ کس به درد ما نمیرسه. پرمیجا در کالای شخصیشتیم. ما را کسی نمیشناسه که یه طالب است، یه دولتی است. فکر بگو که دنمی دانی غوری خدی اول استاد هستیم.
صاحب منصب اردو هستم، دایما وظیفه اجرا میکنیم. متاسفانه تجهیزات نیروهای امنیتی بسیار ضعیف است و اداره نیروهای امنیتی بسیار ضعیف است. جوانای ما قدرتمند است، با قدرت است، با روحیه است، وظیفه اجرا میکنه. مگم قماندانای ما بسیار ضعیف است، اداره نداره، سوق اداره نداره، دیگه ترتیب و تنظیم درست کرده نمیتونه، تجهیزات پیشرفته نداره.
سلام بر ادوی آزادی، این جناب محمد نجرابی از ولایت کاپیسا. ما از جناب رئیس جمهور و از اولسی جرگه خواهانیم که زود رئیس امنیت ملی را تعیین نماید و با عرب اولسی جرگه زود معرفی شود که ما تقریبا 10-15 نفر هستیم که با کورس معرفی میشویم در امنیت ملی. تا هنوز کارهای ما بند مانده.
با چشم سر میبینیم که زایشب ما در لوگار افتین مرکز گرفتم. ما مردم خواب هستیم. این نیروهای ما مست، این هم کسانی که جنگ میکنه او رو روان نمیکنه، کسانی که جنگ نمیکنه او رو روان میکنه.
ما خو لوگر گپ میزنم درباره از این اربکی های منطقه ما. در منطقه ما اربکی هستن، یزی و مزیاد تکلیف هستیم. اینجا در خانه مردم شب میرن دزدی میکنن. کسی رو به نام طالب کشکه، او رو به نام قاری کشکه، او رو به
حکومت اشرف غنی که پلیس محلی میسازد یا پلیس های غیر قانونی، اینکه نیاز دار پلیس محلی چرا می حکومت پلیس کلر تانک و توپ و تیاره و پول مصرف میکنند؟ خواهش میکنم از مقامات که بعد این کار نکنه، غیر قانون هر کس از مثلا نکنه.
اکتن از برد بلان اردی میدیستم وقت کنی جنرال صاحبای ما آدم تلویزیون که میگه ما صدقه سر مردم. شما ازش یک سوال کنیم و شما کدام تویتان میره به جنرالی را که میگیره و خط مقدم میره از دل سرباز برتمال یا افسره و شما خبر داره یا کدام اولاد شما فعلا در صفوف اردی ملی است؟ اگه هستم در بورسای امریکاست، اگه هستم در انگلیس است، در کانادا است، که شما در پرده تلویزیون از شما خواهش میکنم که شما از افسرهای اردوی ملی بردملان و از سربازان از ولایت دودست بخواهید که بیاین ببینید که چی میگن از دلشان. تا که جنرال میشن یک ذره پیش میرن. وقتی که دگرگون بود باز جنرال رو که گرفت دگر نمیشناسید که تو کی هستی، از کجا هستی، تا به کی رخه، تا به کی دروغ، تا به کی فریب. تمام سربازا فرار کردن، تمام سربازا اعلام میکنن. وقتی که ترخیص میشه میگه قرارداد، قرارداد کسی نمیکنه. شما در برنامه تان بخواهشان سربازا را بخواه کدام برنامه گمنام جور کنه. چرا که اگر تو راست بگوی فردا یا شما را به دوسیه و به یک چیز متهم میسازن. شما یک برنامه لقاب را جور کنه که سرباز، برتمال، افسرهای پایین رتبه بیاین. 5 سال، 6 سال خدمت کو، مگه میت نه رتبه داری، نه ارتقا داری، نه کنم تقدیرنامه، هیچ چیز. نه تبدیلت هم میکنم. قانون برای تو 3 سال گفته. مگم افسرهایی هستن که 6 سال، 7 سال، 8 سال فقط واسه کدام جنرال خاصی پیش برده میشه و شایستگی نیست که یک نفر شایسته باشه. کاش کده خمی بود بروس میه خب بروسش جزوارت دفاع هست هیچ نمیه. وقتی که از کانادا باشه، امریکا باشه، انگلیس باشه، حتی همین که از با سرباز نیست یا با برتمال یا با افسر، فقط بچه خودشان هر جنرال هستی که 10 نفر چوبخطی داره. شما یک برنامه را جور کنی، از شما خواهش میکنیم از ولایت ها بخواه سربازاره که شما چرا اعلام میکنی؟ با چه خاطر اعلام میکنی؟ از آشه یا میزنن، از تیل یا میزنن، جنریتر را خاموش است، از چوب بخاری یا میزنن، دیگه برای شما چی بگویم از دل ما؟
شنوندگان نهایت محترم، قسمی که شنیدید از صفوف اردوی ملی دولت اسلامی افغانستان شکایت زیاد داریم و قسمی که ما قبلا به اطلاع شما رساندیم روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی این موضوع را با مهمانای محترم در میان گذاشتیم و اصلا موضوع بحث ما نیز مدیریت جنگ در افغانستان بود و یکی از مهمانای محترم ما تورن جنرال محمد حبیب حصاری رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی بودند و ما به خاطر توازن در این برنامه قسمت‌های از صحبت ما را با تورن جنرال محمد حبیب حصاری رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی را نیز در این برنامه می‌گنجانیم که چنین است.
هر کس دیدگاه خود داره و به محد خود فکر می‌کنه. اردوی افغانستان با وجود از او که اردو جوان است، از عمرش سالهای معدود میگذره، اما بنابر وضعیتهای پیش آمده اردوی است که در جنگ تولد شده، در جنگ رشد کرده تا همی حد رسیده. با وجود از او هم تشکر میکنم از جامعه جهانی با مو حدی که ایجاب میکنه. از لحاظ تجهیزات اردوی ما تجهیز شده، یک کاستی های وجود داره، پلان های وجود داره که تدریجی حل میشه، یک بار کل چیز به دست نمیه. تجهیزات پیشرفته که ما امروز داریم در بعضی بخش ها، ایجاد هم قابلیت های استعمالش هم زمان میخواه. از لحاظ تعلیم و تربیه اردوی ما فعلا دارای نهادهای تعلیمی خوب است، نهادهای تعلیمی و تحصیلی داره. ما اکادمی ملی نظامی داریم، اکادمی افسرهای جوان داریم، در پلوش کورس های افسرهای جوان داریم که به مدت زمان کوتاه یعنی 7 ماه درس میخوانن.
جناب محترم آقای احساری، ما با این پلانای شما با اینا هیچ کدام مشکل هم نداریم و منتها تعداد زیاد از پیام‌ها از مردم، از مخصوصا از عساکر از اردوی ملی به ما که میرسه حاکی از آن است که در مدیریت مشکلات موجود هست و این یکی از سبب‌های از اینا قسمی که شما میگین اردو جدید است، منتها یک مشکل عمده و اساسی را که سالاست تر میکنن ایست که مثلا مجاهدین محترمه که سابق به اصطلاح در جهاد رول داشتن، اینا راسن آمدن و در بسیاری جایا وظایف اشغال کردن که اصلا حرفوی نبودن. مسئله قومبازی در اردوست، مثلا واسطه و واسطه بازی در اردوست. اگر این چیزها را کلش کاتگوریکی نمیتونین رد بکنین، در این راستا اگر پلانایتان اگر بگوین، به طور مثال یک پیام دیگر را میشنوانم که در این پیام گفته میشه که مثلا یک پلان یا یک تشکیلات 16 دفعه تغییر کرده. امید یک دفعه بشنویم.
محمد امین رامش هستم از بلودو دیزنونوی شاهین. در تشکیلات وزارت دفاع ملی در یک سال 16 بار 15 بار تشکیل تغییر میکنه. تشکیل خیلی رقم نیست، یک دفعه تنقیص میشه، یک توله در دو ماه، یک دو ماه پس میبینی که یک توله ایجاد شده، 5 نفر تنقیص شده، 5 از 94 16 بار تشکیل تغییر کرده، 16 مرتبه.
احساری
تشکر میکنم. چیزی را که برادر ما میگه، خوشبختانه مسئولیت بخش ساختاری را ما خودم دارم.
نه.
ما مرور تشکیل در مجموع سطح اردو داریم فعلا سال یک مرتبه. تمام کارکرده را، ساختاره را مطابق وضعیت مطالعه میکنیم و نظریات از تمام قوتهای خود جمع‌آوری میکنیم. سال یک مرتبه مرور میشه، تغییراتی که در تشکیل میه سال یک مرتبه میه. ما با گپی برادر موافق نیستم و به ارتباط موضوعات قبلی که اصلا مثلا نهادهای تعلیمی و تحصیلی اردو گپ داشتم، او خودش تعیین کننده است در سطوح رهبری که چه قسم رهبرا تربیه میشه. ما فعلا اصلا قماندانی که فرزند قماندان کندک، قماندان لوا تا زمانی که کورس قماندانیت نخوانده باشه او قماندان شده نمیتونه و امو تدابیر وجود داره. ما به هر قدمی قماندانیت کورس های جداگانه داریم بر علاوه نهادهای تحصیلی که شامل اردو داریم و در قسمت سوق داره. ممکن در بعضی احساس مرد نمیکنم مشکلات ما داشته باشیم، اما از یک سال بیشتر به این طرف بسیار دقت شده، تغییرات بسیار جدی در رهبری اردو آمده. از پایین ترین سطح، از پایین ترین قدم‌ها تا بلندترین سطح قوت‌ها تغییرات آمده و تلاش شده که مطابق معیار افراد شایسته و واجد شرایط، کسایی که واقعا توانمندی اداره امو قوت داشته باشه در امو قدمه امو باید تعیین شود و این تدابیر بوده که عملی شده. فعلا به فضل خداوند ما به او حدی که فکر میشد مشکل نداریم و امسال الحمدلله از هر عیس برتری های ما نسبت به سال قبل بلندتر است.
جست فساد تا کی، خیانت تا کجاست؟ رئیس جمهور مسئول ملت خداست. تا که ظلم و فساد در کشور باشد روان، تأمین صلح و امنیت در آن ندارد امکان. ملت در پرتو حق از حکومت دارد شکایت، که از حقوق و مسلم آن نمی کند حمایت. فرزندان ملت بوده آوره و دربدر، رئیس جمهور زهالشان گیرد خبر. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت باید از سلطنت انسان کنند حمایت. تا که مداخله غیر در کشور باشد روان، باید حکومت وحدت ملی گیرد جلوی آن. حکومت وحدت ملی تا کی بوده خاموش؟ به تنور آتش افروزان گذارد سرپوش. حکومت وحدت ملی خواهد باشد آرام، برای قطع مداخله خارجی کند اقدام. سلخی به اساس قانون و احکام قرآن، سخنان حق را می کند ابراز و بیان. الحاد محمد ظاهر سلخی، رئیس سابقه اطلاعات دولت لوگر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
در شهر شوره می کند افسانه مرا، افسانه مرا در شهر شوره میکند، افسانه مرا، افسانه مرا. یاران نصیحت، یاران نصیحت، این دل دیوانه مرا، دیوانه سر زد بخواد.